نه من مشکل ندارم اگه شما آره حال صحبت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب بس در رابطه با معیاری بود که شهید صدر برای تمییز امارات از اصول بیان کردن. در جلسه پنجشنبه ما این بحث رو مطرح کردیم. حالا یه جمع‌بندی بکنیم، شاید دوستانی نتونستن صوت رو گوش کنن. حاصل دیدگاه شهید صدر این شد که وقتی در ظرف اشتباه مکلف ملاکات واقعی الزامی و ملاکات واقعی ترخیصی را مولا نمیتواند همزمان حفظ تشریعی بکند، لذا باید آن ملاکاتی که برای او مهمتر است حفظ بکند. آن عواملی که برخی ملاکات واقعی را بر برخی دیگر در نظر مولا اهمیت می‌دهد و سبب می شود که مولا برخی ملاکات رو بر برخی دیگر ترجیح بدهد، سه عامل: یا عامل کمی است، یا عامل کیفی است، یا عامل نفسی. عامل کمی یعنی قوت احتمال، یعنی آن چی ابتدا عامل کیفی رو بگم. عامل کیفی یعنی خود حکم واقعی و ملاک واقعی را مولا برایش اهمیت قائل است. یعنی نگاه میکنه در شبهه بدویه، میبیند که چقدر مکلفین من دچار شبهه بدویه میشن. من در موارد شبهات بدویه درست گاهی احکام الزامی واقعا دارم، ولی من میخوام شریعتم سهل و سمحه باشه، اون ملاکات تسهیلی ترخیصی مطلق العنان بودنها برام مهمه. خیلی شارع به این نظر داره که شریعتش شریعت سهل و سمحه باشد. در ذهن مردم این شریعت سخت جلوه نکنه، لذا به خود محتمل که نگاه میکنه میگه من این احکام ترخیصی برام مهمتره. قوت محتمل سبب شده است که ترجیح بدهد بعضی از ملاکات و احکام واقعی رو بر برخی. گاهی قوت محتمل وجود ندارد، عامل کیفی نیست، عامل کمی هست. یعنی شارع نظر کرده به مواردی که مکلف شبهه داره و مثلا شبهه مقرون به علم اجمالی است. ببخشید، موارد علم اجمالی هم قوت محتمله، یعنی شارع در اونجا تکلیف الزامی براش مهمتره. اون چند تا تطبیق مصالح و ترخیصی براش مهم نیست. میگه من مطلق العنان بودن به لحاظ اصل شرب ما رو که از دست نمیدم، چند تا تطبیق این مصلحت رو بر این نه ظرف از دست میدم، لذا اونها برام مهم نیست. مهم برام اون مصلحت الزامی است که مکلف میداند در این بین هست. خب این می شود عامل کیفی. عامل کمی این است که قوت احتمال سبب ترجیح بشود. عرض کردیم شهید صد در دو سه جا در بحوث قوت احتمال رو تقسیم کرده به قوت احتمال به لحاظ مجموعی و قوت احتمال به لحاظ استقراقی. قوت احتمال به لحاظ مجموعی یعنی شارع دیده است که مثلا در شبهات قبل الفحص اگر 500 شبهه وجود دارد 400 مورد حکم الزامی است، 100 مورد حکم غیر الزامی است. در مجموع حکم الزامی قوت احتمال داره، لذا آمده جعل کرده وجوب احتیاط را در شبهه قبل الفصل به نکته قوت احتمال مجموعی. یا در خبر ثقه اگر بگوییم ملاک قوت احتمال مجموعی است، اینطور تقریب میشه که شارع دیده است که 500 خبر ثقه که وجود داره 400 تا از این خبرها مصیبن، 100 تا از خبرها دارن اشتباه میکنن که حکم ترخیصی رو حکم الزامی بیان میکنن یا حکم الزامی رو حکم ترخیصی بیان میکنن. شارع به سبب این قوت احتمال که در مجموع خبرهای ثقه خبرهای مصیب بیشترن، خبر ثقه رو حجت میکنه، در واقع به این معناست که ابراز میکنه احتمام خودش رو به اون تکالیف واقعی الزامی یا ترخیصی که مطابق نقل ثقه است، و ابراز میکنه عدم احتمام خودش رو به اون تکالیفی که مطابق نقل خبر ثقه نیست و ثقه داره نفی میکنه آنها را. خب الان داره ترجیح میده دیگه، داره در مجموع این شبهات میگه اون احکام تکلیفی چه الزامی چه ترخیصی که ثقه هم آنها را بیان کرده برای من مهمتره، لذا شما در هر موردی که شک میکنی خبر ثقه قائم شده 90% احتمال وجوب میدی، چون ثقه گفته 10% احتمال عدم وجوب میدی. شارع گفته ببین اینجا من این خبر الزامی برام مهمتر است، این حکم الزامی برای مهمتر است از اون حکم. ممکن است که ثقه اشتباه کرده و حکم ترخیصی است ولی ثقه بیان الزامی بودن کرده، ولی من در مجموع دیدم 400 مورد ثقه داره درست میگه، لذا من اهتمامم به اون تکالیفی است که خبر مطابق با آنهاست، حجیت جعل میکنم برای خبر ثقه ولو 100 تا از احکام من از بین بره. میگه من به اونا دیگه اهتمام ندارم، اهتمام دارم به این 400 تا حکم دیگر که چه الزامی است چه ترخیصی. پس قوت محتملی دیگه در کار نیست، حکم چه الزامی باشد چه ترخیصی برای شارع. این ترجیح از کجا آمد؟ ترجیح از ناحیه قوت احتمال آمد، و قوت احتمال هم به لحاظ مجموعی. اما قوت احتمال به لحاظ استقراقی یعنی شارع در هر موردی به قوت احتمال خود این حکم تکلیفی نظر کرده، گفته شما 500 مورد شک میکنی و ثقه هم در اون 500 مورد خبر داده، خب من میبینم که شما در این مورد اول 90% احتمال وجوب میدی، 10% احتمال عدم وجوب. من 90% احتمال وجوبی که شما میدی برام مهمه. الان یه لحظه زن آمد اونجا هم یه 90 و 10 گفتم، نمیدونم یادم رفت برای چی گفتم، ولی خلط نشه. در مجموعی اصلا شارع کاری نداره به درصد احتمالی که الان در این شبهه خاص وجود داره، در این شبهه خاص اون نظر کرده به مجموع، دیده در مجموع 400 مورد خبرهای ثقه مصیبن، این سبب شده است که جعل حجیت برای خبر ثقه بکنه. اما در استقراقی شارع به شکل استقراقی قوت احتمال در هر مورد رو دیده، یعنی گفته که اون خبرهای اون احکام واقعیه چه الزامی چه ترخیصی که 90% احتمالش را میدهی، این 90%ی که ناشی از خبر ثقه است ها، نه مطلق 90%، اشاره کردم گفتم نمیخوایم آقای صدر نمیخواد بگه قوت احتمال مطلق ولو از قیاس بیاد ولو از شهرت فتوایی بیاد، نه، این 90% احتمالی که ناشی از خبر شده است، این سبب شده که من این احکام رو ترجیح بدم، با اینکه ممکنه حکم واقعی واقعا همون حکم باشه که 10% تو احتمال داری میدی، ولی من این احکامی که 90% احتمال میدی که این 90% ناشی شده از خبر، این برام مهمه. دیگه شارع اصلا نظر نداره به مجموع که چند درصد از خبرهای ثقه مطابق واقعن، اینو لحاظ نکرده. ممکنه بیشتر باشن خبرهای ثقه مصیب از غیر مصیب، ولی ممکنه هست مساوی باشن. حتی اگر مساوی هم باشن، شارع باز گفته که این احکام واقعیه‌ای که بر اساس خبر ظن به اونها پیدا کردی، اینها برای من مهمه. و این میشود قوت احتمال به لحاظ استقرایی که عرض کردیم. شهید صدر معتقد است که اماره چیزی اماره است که این قوت احتمال درش لحاظ شده باشه در جعل حجیت برای اون، و الا اگه قوت احتمال مجموعی باشه ایشون معتقده که این اماره نیست، چون اماره در ادبیات شهید صدر یعنی اون طریقی که لوازم خودش رو هم اثبات میکنه، و فقط این لحاظ است که لوازم رو میتونه بار بکنه، نه قوت احتمال مجموعی. که حالا این باشه در جای خودش بیشتر توضیح بدیم نکته ترتب لوازم رو، حالا اصل مبنایشون رو بفهمیم. بعد خب این پس شد گاهی عامل کیفی گاهی عامل کمی که دو لحاظ داشت، گاهی هم ترکیب این دو عامل است. گفتیم قاعده فراق رو ایشون از این باب میدونه، در قاعده فراق معتقده که هم نکته قوت احتمال لحاظ شده، هو حین یتوزع اذکر من هو حین یشک، این اذکریت یعنی ببین حین عمل تو حواس جمع‌تر بود، یعنی احتمال این که عمل رو صحیح آورده باشی بیشتر است، یعنی قوت احتمال. و چون شرط کرده که فراغ از عمل حاصل شده باشد، معلوم می شود عسکریت به تنها کافی نیست، و الا من اگر هنوز نمازم تمام نشده شک بکنم در این که آیا وضو گرفتم یا وضو نگرفتم، خب قاعده فراغ جاری نمیشه. با اینکه عسکریت هست، من حین عمل که عسکر بودم شرط نماز رو رعایت کردم، ولی با این حال شارع گفته که نه، باید عمل تمام بشود تا من قاعده فراغ جعل بکنم. این یعنی خود صحت عمل که محتمل ماست، چون شک ما در قاعده فراغ دو طرف داره، شک در صحت عمل و بطلان عمل. این محتمل هم برای شارع مهم بوده، صحت بعد العمل. شارع دیده آقا وقتی مکلفم فارغ شد از عمل، من بخوام حکم به بطلان عملش بکنم، این از عمل فارغ شده خاطر جمع شده بعد دوباره بگم باطله، وجوب اعاده به عهده‌اش بیاد، این یه مشقته. من برام صحت عمل که عدم وجوب اعاده داره، این هم برام مهمه، ولی این صحت بعد از فراغ. این دو نکته سبب شده که شهید صدر بفرماید که در قاعده فراق هم قوت احتمال است هم قوت محتمل، گاهی هم عامل نفسی است، یعنی بله آره قوت احتمال استغراقی، بله چون هو حین یتوضأ عسکر، یعنی در هر موردی تو احتمال اینکه عمل رو درست آوردی بیشتره. عامل نفسی هم در مقابل عامل طریقی است، یعنی تا به حال خود این حکمی که مورد شک بود یه نکته‌ای در این سبب ترجیح بود، حالا یا محتملش یا احتمالش، ولی در عامل نفسی دیگه اینو میذاریم کنار، میگیم آقا محتمل و احتمال هیچ نقشی نداشته در ترجیح، بلکه یه نکته نفسی، یعنی یه مصلحتی غیر مرتبط با این فضای شبهه اون رو شارع لحاظ کرده و آمده بر اساس اون ترجیح داده بعضی از بلاکات واقعی رو به برخی دیگر. عرض کردیم ایشون خیلی متمایله که بگوید در استصحاب این اتفاق افتاده، چون در یه تعبیری در بحث استصحاب حلقه ثالثه ایشون نفی میکنه که ما ظن به بقا در استصحاب داشته باشیم. مشهور معتقدن که وقتی مکلف شک میکنه التفات به یقین سابق که پیدا میکنه ظن به بقا براش حاصل میشه. شهید صد قائل نیست به این، میگه ما ظن به بقا نداریم، پس قوت احتمال دیگه در استصحاب وجود ندارد. و همیشه اگه دقت کنید میخواد مثال بزنه برای اصل محرز، مثال به قاعده فراق میزنه، هیچ جا آقای صد مثال به استصحاب نزده، مدام میگه اصل محرز اصلیست که قوت احتمال درش دیده شده، در کنارش یک عامل دیگه هم دیده شده باشه مثلا قوت محتمل، این اصل محرزه، هیچ جا مثال نزده به استصحاب، همیشه مثال میزنه به قاعده فراق. چرا؟ به خاطر که در استصحاب ایشون متمایل است بگوید که یک عامل نفسی سبب شده شارع ترجیح بده ملاکات واقعی. عامل نفسی چیه؟ عامل نفسی موافقت کردن با میل غریزی مکلفین برای اینکه بر طبق حالت سابقه عمل کنن، اونس گرفتن به حالت سابق. شارع میخواد این اونس اینها خراب نشه و همین سبب شده است که وقتی مکلف شک میکند که الان وجوب هست یا عدم وجوب، حرمت هست یا عدم حرمت، شارع بگه اگر یقین سابق داشتی، یعنی تا به حال وجوب بوده و رفتارت بر اساس وجوب بوده همونطوری رفتار کن، تا به حال حرمت بوده رفتارت بر اساس همونطور رفتار کن، یه مصلحتی دیده بر این که ذهنیت مکلفینش آشفته نشه، بر اساس همون یقین سابقشون عمل کنن. اینجا شارع الان در ظرف شک مکلف بین دو گونه از احکام آمده اون احکامی که یقین سابق موافق آنهاست رو برگزیده و ترجیح داده، ولی این ترجیح به چه نکته ایه؟ به نکته نفسی، یعنی به نکته این که میخواد موافقت بکند با میل غریزی مکلفین و انس ذهنی آنها رو از بین نبره. خب این مجموعه ملاکاتی که عواملی که سبب ترجیح برخی ملاکات واقعی و بر برخی دیگه است، شهید صد میفرماید که حالا اینجا معیار تمییز رو میخواد ایشون ارائه کنه، میفرماید که در هر کجا عامل برای ترجیح قوت احتمال به نحو استغراقی به لحاظ استغراقی باشد فقط این اماره است، اما اگر عامل ترجیح غیر قوت احتمال باشه، قوت محتمل باشه، عامل نفسی باشه، یا اگر قوت احتمال هست چیز دیگه هم به آن زعیمه بشود، قوت محتمل هم به آن زعیمه بشود، این موارد دیگر اصل عملی هن. حکم ظاهری که بر اساس این نکته جعل می شود این اصل عملی است. حالا اگر قوت احتمال دیده شده باشه و چیز دیگه ای بهش زمیمه شده مثل قوت محتمل، این اصل محرز یا تنزیلی است، ولی اگر قوت احتمال دیده نشده باشد این اصل غیر تنزیلی است. پس ایشون اماره تقسیمش سه قسمی است. اماره ثلاثی است. اماره اصل تنزیلی، اصل غیر تنزیلی. به خلاف اون چی که از مرحوم ناینیشون نقل کرد که اماره اصل محرز استصحاب که جعل علمیت داره شده ولی به لحاظ جری عملی، اصل تنزیلی مثل چی؟ قاعده حل و قاعده طهارت و اصل بحت، اصل عملی بحت براءت و احتیاط. بگو آقا سید تا من این نفسی نه اینا رو نگفته به این شکل، نه نفسی رو گفته نه کمی رو دو قسمش رو گفته، ولی از یه کلید واژه های شهید صدر ما گفته. خب بعد ایشون میفرماید که این نکته ایست که اماره رو از اصل عملی جدا میکنه، لذا اگر قوت احتمال تنها عامل ترجیح باشد ما میگوییم اون احتمالی که شارع اون رو لحاظ کرد و بر اساس اون جعل حکم ظاهری کرد، اون احتمال اماره است. اون حکم ظاهری هم که شارع در موردش جعل کرد حجیته، چه لسانش لسان جعل علمیت و طریقیت باشد چه لسان جعل حکم تکلیفی باشه، لسان دیگه فرق نداره. روح حکم ظاهری رو باید دید، لسان حکم ظاهری خیلی مهم نیست. و اگر روح حکم ظاهری این است که عامل کمی دخیل نبوده، عامل کیفی یا اجتماع عامل کیفی و کمی دخیل بوده، این اصل، این حکم ظاهری که جعل می شود اصل عملی است. لسانش جعل علمیت باشه یا لسانش جعل حکم باشه، لسان خصوصیتی نداره. البته در نهایت ایشون اعتراف میکنه، میفرماید که بله لسانی که موافق است با جعل حجیت برای اماره همون لسان علمیته، جعل علمیته، چون قوت احتمال در اماره دیده شده مناسب اینه که از لسان جعل علمیت استفاده بشه و شارع داره اون احتمال رو در واقع تتمیم میکنه با این جعل علمیت. میگه تو که زنداری به واقع، من میگویم که این خلاصه زن تو علمه، یعنی گویا واقع رو داری میبینی، پس این لسان لسان مناسبیست. و در اصل عملی لسان مناسب اینه که جعل حکم بکنه نه جعل علمیت. ولی خلاصه این مناسب بودن لسان غیر از این است که ما معیار رو با لسان بخواهیم توضیح بدیم، چنان که مرحوم ناینی بر اساس اینکه مجعول چه چیزی است میخواست تمییز کند اماره را از اصل، ایشون میفرماید که نه این غلطه، ما به این اشکال داریم، گرچه بله مناسبت رو به این مقدار قبول داریم. جعل علمیت رو ایشون مناسب تر میدونه به لحاظ اثباتی، بله جعل علمیت رو مناسب تر میدونه. نه حالا اون یه بحث دیگه است که آخوند هم معلوم نیست ایشون نظرش به لسانه، چون یه اشکالی مرحومه، حالا تو پرانتز بگم ذهنتون آشفته نشه، پرانتز بعد من میبندم شما هم ببندید، مرحوم آخوند، مرحوم ناینی به مرحوم آخوند اشکال کرده که شما که میگویید در امارات شعار جعل منجزیت و معذریت میکند، خب منجزیت و معذریت که حکم عقلن، شعاره که نمیتونه احکام عقلی رو جعل بکنه. شهید صدر دفاع کرده، فرموده که ما به دو بیان میتونیم از مرحوم آخوند دفاع کنیم. بیان اول این است که مرحوم آخوند که میگوید جعل کرده مرادش میتواند جعل تسبیبی باشد، جعل تسبیبی باشد، یعنی شارع یک کاری میکنه که این کار او موضوع حکم عقل را میسازد، موضوع حکم عقل را میسازد، و اینجا صحیحه بگیم که شارع جعل منجزیت و معذریت کرد. مثل که یک پادشاهی دستور میده که این قصر رو بسازید، خب این قصر فعل تسبیبی این پادشاه هم هست دیگه. حالا این یک جواب که حالا طبق این جواب چه چیزی رو شارع داره انجام میده، کاری که شارع میکنه چیه؟ ممکنه این کاری که شارع میکنه جعل حتی علمیت باشه، جعل علمیت باشه. خیلی از کلام مرحوم آخوند این چیزا روشن نمیشه. اما پاسخ دوم اینه که آخوند میتواند بگوید جعل منجزیت و معذریت که من میگم، نه جعل واقع منجزیت و معذریت. اون جواب اولی بود که بله، خود واقع منجزیت و معذریت جعل میکنه، ولی به تسبیب، یعنی یک کاری میکنه که عقل، یعنی سبب در واقع حکم عقل رو ایجاد میکنه. پاسخ دوم اینه که نه، اصلا منجزیات و معذریات جعل میکنه، ولی جعل واقعش، نه جعل عنوانش. میگه هازا منجزون، و بعد وقتی گفت هازا منجزون، عقل میگوید اگر در موردی شارع بگوید این چیز منجزه، منم میام وسط و میگم منجزون. پس منجزیت باز حکم عقل، شارع فقط جعل میکنه عنوان منجزیت و معذریت رو. اما شهید صدر دفاع کرده از کلام مرحوم آخوند و فرموده که هیچ اشکالی نداره ما بگیم شارع میتونه جعل منجزیت و معذریت بکنه. اما اینکه حالا قول مختار خودش چیه در بحث حجیت، از همین کلمات ایشون به دست میاد که ایشون اولا براش اصلا سیاقت مهم نیست که چه چیزی مجعوله، ثانیاً بله مجعول مناسب رو همین علمیت میدونه، مجعول مناسب رو جعل علمیت میداند، اما باز به لحاظ مقام اثبات باید ادله بررسی بشه که آیا از ادله حجیت خبر ثقه جعل علمیت به دست میاد یا به دست نمیاد. این که مناسبه است یه چیزه، این که از ادله هم ما این رو به دست میاریم یه چیز دیگه است. حالا این باشه، این یک نزاع جدی مرحوم شهید صدر با مرحوم ناینی، باز این هم سر جای خودش باید بیاد. خب این پرانتز بسته. یه نکته من در رابطه با این تقسیم ثلاثی شهید صدر عرض کنم و وارد بحث بعد بشیم. ما به نظرمون این تقسیمی که شهید صدر کردن تقسیم درستی نیست. ای کاش ایشون یک مقدار از ضابط خودش خارج میشد و اصل تنزیلی رو طبق اصطلاح قوم تفسیر میکرد. ایشون چون میخواد بر اساس عامل تقسیم بکنه احکام ظاهری رو، میگه اگه عامل کمی است فقط اماره است، اگر عامل کمی و کیفی با هم است اصل تنزیلی یا محرز است، اگر غیر این هاست، یعنی قوت محتمل است عامل کیفی است یا نفسی است، اصل غیر تنزیلی است. اما در اصطلاح قوم اصل تنزیلی یک ویژگی داره، یه آثاری داره که جلسه گذشتهش عرض کردیم. قاعده هل وقتی در جای جاری می شود، احکام واقعه، احکام مترتبه بر هلیت واقعی هم بار میشه، به خلاف براءت. لذا جناب آقای صدر، طبق تقسیمی که شما میکنید، قاعده هل الان کجا قرار میگیره؟ طبق این تقسیم ثلاثی شهید صدر اصل تنزیلی نیست دیگه، باید بره داخل همون قسم سوم، اصل غیر تنزیلی. چرا؟ چون ایشون میگه در اصل تنزیلی قوت احتمال، فقط قوت احتمال باید باشد، حالا قوت محتمل هم باشد، فقط قاعده هل رو، حالا قاعده هل، قاعده تجاوز هم شاید اینطور باشه، اینجا میمونه، اما قاعده، ببخشید، قاعده فراق، قاعده فراق و قاعده تجاوز اینجا میمونه، اما قاعده هل، قاعده طهارت، اینها دیگه چون به نقطه قوت احتمال که نیستن، داخل ملاک جعل اینها قوت احتمال دیده نشده، فقط قوت محتملن. هلیت برای شارع مهم بوده، طهارت برایش مهم بوده، چون اینا کاشفیت ندارن که. من الان شک کردم در هلیت این مایه یا حرمت آن، هیچ قوت احتمالی وجود نداره که بگیم قاعده هل بر اساس اون جعل شده. لذا در تقسیم شایسته قاعده هل و قاعده طهارت میشن اصل غیر تنزیلی و میرن در کنار براءت قرار میگیرن، در حالی که این دو اصل با هم تفاوت دارن. عرض کردیم براءت نمیتونه اثبات بکنه جواز صلات در این لباس با لحم، با پوست ارنب رو، ولی قاعده هل اثبات میکنه بنابر شرطیت هلیت در صلات. خب جناب جدید، شما یک تقسیمتون رو یه جور بیان میکردید که این اصول از هم جدا بشن. اینجا اگه بخوایم اینها رو از هم جدا کنیم، دیگه باید از اون روح حکم ظاهری و عامل ترجیح دیگه خارج بشیم، بیایم رو لسان. لسان قاعده هل و قاعده طهارت چون تنزیل است، کل شیء لک حلال، هر شیء مشکوکی حلال است، تنزیل میکنه مشکوک الهلیت رو به منزله حلال واقعی. چون لسان اینجا دخیله، دیگه شایسته اینو نخواسته وارد کنه، ولی به نظر میاد که باید یه مقدار، خلاصه گفت یه مقدار از این زهر ماریا قاطیش بکن. گفت که آقا روزه میخونی دروغ نگو. این بنده خدا هم رفت بالا گفت بله، امام حسین حرکت کرد از مدینه به مکه، از مکه به کربلا، و خلاصه میخواست قطعیات رو بگه دیگه که کذب نشه. بله ایشون رو شهیدش کردند. و بعد اون دید که صاحب مجلس دید بابا این که گزارش تاریخ این روزه نمیشه، بعد از اونجا اشاره میکرد یه مقدار از اون زهر ماریا قاطیش کن. حالا یه مقدار باید از جعل و سیاقت و شکل هم آقای صد قاطیش میکرد، تا اینکه اصطلاح اصل تنزیلی و اثر اصل تنزیلی رو بتونه مترتب بکنه، تصویر بکنه. اینو گفتم به خاطر اینکه خیلی دچار اشتباه میشن در تلقی اصل تنزیلی از آقای صد. آقای صد خیلی اصلا مبهم کرده کار رو. کسانی که میخونن حلقه ثالثه رو در اینجا نمیفهمن که اصلا اصل تنزیلی چی شد در نظر شایسته. ایشون ظاهر روشن عبارتش اینه که میخواد بگه اصل تنزیلی و اصل محرز از نظر ما یک چیزه، هیچ فرقی نمیکنه. ولی اصل تنزیلی در اصطلاح قوم فرق میکنه با اصل محرز. اونا معمولا استصحاب رو اصل محرز میدونن، چون معتقدن که جعل علمیت در استصحاب است، حالا اصل محرز میدونن، مرحوم ناینی که بالاخره جعل علمیتیه، دیگران هم. ولی قاعده هل و قاعده طهارت رو تنزیلی میدونن. این ورشو کار دارم، این که استصحاب محرز میدونن یا نه، مرحوم آخون استصحاب هم تنزیلی میدونه، استصحاب ملحق میکنه به قاعده هل و قاعده طهارت. خب این یه نکته درباره تقسیم ثلاثی شایسته. اما بحث بعد در رابطه با تنافی بین احکام ظاهری است. میفرمایند که قبلا گفتیم که احکام تکلیفی واقعی اینها به لحاظ مبادی با هم تنافی دارن، وجوب با اباحه، حرمت با اباحه، اینها تنافی دارن. غسل جمعه هم واجب باشد هم حرام، این منجر به اجتماع ضدین میشه. وجوبش یعنی این عمل محبوب مولاست، حرمتش یعنی مبغوض مولاست. خب اجتماع حب و بغض رخ میده و این محاله. حال بس از این، یا حتی حرمت یا مثلا وجوب و اباحه، بگیم این عمل واجب است، خب یعنی محبوب مولاست. مباح است یعنی محبوب مولا نیست، چون اباحه بالمنال اخص یعنی مولا هیچ حبی نداره نسبت به این. خب این اجتماع نقیزه این میشه، اجتماع وجوب و اباحه به اجتماع نقیزه این منجر میشه به لحاظ مبادی. اما بحث در این است که آیا احکام ظاهری هم با هم تضاد دارن؟ یک مطلبی رو شایسته بدون اینکه تصریح بکنه اشاره در کلامش کرده و اون رو اول باید روشن کنیم، و اون این است که احکام ظاهری اگر در نوع با هم تغایر ندارند، مثل اصالت الحل و براءت، که اینها متغایر در نوع نیستن، حرمت ظاهری و اباحه ظاهری متغایر در نوع هن. اما دو اباحه ظاهری که یکی به شکل قاعده حل بیان شده، یکی به شکل اصل براءت، این دو حکم ظاهری که با هم تغایر ندارند، به نظر شهید صد اینها که هیچ تنافی با هم نداره، یعنی می شود در یک شبهه هم قاعده حل جاری بشود هم براءت جاری بشه، و این دو اصلی که به تعبیر ایشون متوافقند، اصول متوافق، هیچ محظوری وجود ندارد. حتی اگر هر دو واصل هم بشوند به مکلف، دو بیانند برای ابراز عدم اهتمام مولا به یک تکلیف واقعی. در شرب توتون وقتی قاعده حل جاری میشه، قاعده حل نکتش، روحش ابراز عدم اهتمام مولا به حرمت شرب توتون. اگه حرمت ثابته، مولا داره ابراز میکنه عدم اهتمام خودش. براءت هم همینه، براءت هم که یه ترخیص ظاهری است، اون هم به نکته ملاکش ابراز عدم اهتمام مولا به حرمت واقعی است. شهید صد میفرماید که این دو اصل متوافق، اصلا هر دو هم واصل بشن به مکلف، اینها دارن بیان میکنن که مولا اهتمام نداره به حرمت واقعی. خب چه محظوری الان پیش میاد؟ نه لغو که نیست که، چون بالاخره این دو اصل به اطلاق جعل شدن، اطلاق هاشو شامل این موارد شده. براءت نه، حالا اون بحث دیگه است که نسبت این دو اصل با هم چیه. ممکنه کسی بگه قاعده حل مختص به شبهات تحریمی است، بعد اصل براءت عرض کنم خدمت شما که از این جهت عامه، اگر ببینید، اگر این بیانی که الان ما عرض کردیم که قاعده حل اصل تنزیلی است رو بگید، که دیگه اصلا به لحاظ اثبات اون اثر دیگه هیچ لغویتی پیش نمیاد. قاعده حل رو جعل کرده، در یه مواردی قاعده حل جاری میشه، آثار حلیت واقعی رو اثبات میکنه، براءت که اثبات نمیکنه، ولی براءت هم جعل کرده برای اینکه رفع مؤاخذه. حالا وارد این بحث نشیم. پس اگر دو اصل متوافق باشن، حتی اگر واصل بشن، هیچ تنافی نداره، چون گویا دو بار داره ابراز می شود عدم احتمال مولا به تکلیف الزامی مشکوک. حتی استصحاب حلیت با براءت اگه باشه، در یه موردی ما هم براءت داریم هم استصحاب حلیت داریم، شهید صدر معتقده که این دو اصل همزمان با هم جاری میشن، به خلاف مرحوم شیخ. درسته؟ مرحوم شیخ اصرار دارد بگوید که اگر استصحاب داره جاری میشه، شک رو داره نفی میکنه، لذا دیگه موضوع برای براءت نمیماند، حتی براءت متوافق. شریعت این مبنا رو قبول نداره، این یادتون باشه. کلی در سرتاسر اصول ایشون فرماید که اصول متوافقه همزمان با هم جاری میشن، ولو یکی استصحاب باشه و یکی براءت. بنابراین بس در رابطه با اصول متغایره، یعنی اصل عملی ترخیصی با یک حکم ظاهری الزامی، براءت و استصحاب حرمت، براءت و حجیت خبر ثقه دال بر حرمت. بحث در اینه که آیا اینها با هم تنافی دارن یا تنافی ندارن. شیخ سعد می‌فرمان که طبق مبنای مشهور که مبادی احکام ظاهری رو در جل می‌دانن، دو حکم ظاهری مغایر اینها قابل جمعن با هم، البته به شرطی که هر دو واصل نشوند. اگر دو حکم متغایر مثل براءت از حرمت و استصحاب حرمت یا حجیت، هر دو خبر ثقه دال بر حرمت هر دو واصل بشوند، یک محظوری در مقام امتثال رخ میده، چون براءت میگوید که مکلف لازم نیست اجتناب بکنی از شرب توتون. اما این اصل دیگر میگوید که لازم است اجتناب بکنی. یکی مکلف رو میخواد بس بکند به عمل، دیگری او رو میخواد باز بداره از عمل. این به لحاظ مقام امتثال محظور داره، بالاخره این مکلف تکلیف خودشو نمیدونه الان بره انجام بده انجام نده، لذا این مستلزم احراج مکلفه و این به جعل هم کشیده میشه. چنین دو جعلی که در مقام امتثال به چنین مشکلی برمیخورن امکان ندارد که خداوند جعلشون بکنه. حالا اجتماع دو غرض متضاد در نفس مولا میشه، یا بالاخره همین احراج مکلف عقلا قبیح هست، این امکان جعل نداره. اما اگر یکی از این دو جعل واصل نشه، دو حکم ظاهری واصل نشه، آقا شارع حجیت رو برای خبر ثقه جعل کرده و خبر ثقه دال بر حرمت اینجا وجود داشته، اما خبر ثقه که به این مکلف واصل نشده، یا حجیت خبر ثقه واصل نشده، یه موقع صغرای خبر واصل نشده، این موقع حجیتش واصل نشده، این مکلف براءت جاری کرده، خب چه اشکالی داره؟ مولا هم خبر ثقه رو حجت جعل کرده، هم از طرف دیگر براءت هم برای مکلف جعل کرده. چون یکی از این دو واصل نشده، به لحاظ مقام امتثال به مشکلی بر نمیخوریم، و چون مبادی اینها در خود دو حکمن نه در متعلق، پس اجتماع ضدین در مبادی هم رخ نمیده. نفس دو اعتبار هم که مشکلی نداره، پس خود اعتبار حجیت و اعتبار ترخیص ظاهری که با هم تضادی ندارن، به لحاظ مبادی هم با هم تضاد یا تناقض پیدا نمی کنن، به خاطر اینکه طبق نظر مشهور مبادی در خود دو حکمه نه در متعلق که اینجا واحده، و به لحاظ مقام امتثال هم فرض این است که یکی واصل نشده، لذا اینطور نیست که یکی تنجیز بکند یکی تعذیر و این دو در مقام امتثال قابل جمع نباشه. پس طبق نظر مشهور دو حکم واقعی، دو حکم ظاهری تضادی با هم به وجودات حل واقعی ندارند. احکام ظاهری تضادی با هم به وجودات حل واقعی ندارند، بل به وجودات حل واصله با هم تضاد پیدا میکنن، اونم تضاد به لحاظ مقام امتثال. اما شیخ سعد میفرمایند که این مبنا رو ما قبول نداریم و بر اساس اون تصویری که ما از حکم ظاهری کردیم نمیتواند شارع هم براءت و حلیت ظاهری جلب کنه و هم حرمت ظاهری جلب کنه، یا حجیتی جلب کند که همون لازمش حرمت ظاهری عمله. چرا؟ شما فرمود به خاطر اینکه وقتی حلیت ظاهری جلب میکنه معناش این است که اهتمام به تکلیف واقعی مشکوک نداره. وقتی حرمت ظاهری جلب میکنه معناش اینه که اهتمام دارد به تکلیف واقعی مشکوک. و اجتماع اهتمام و عدم اهتمام در نفس مولا این محال است. نمی شود که در مورد یک شبهه دو تا حکم ظاهری متقایر با هم جعل شده باشه ولو یکی از اینها واصل نشود به مکلف. ولو واصل نشه، بالاخره وقتی شما فرض میکنید که مولا این دو حکم رو جعل کرده، یک حکم یعنی ابراز عدم اهتمام به تکلیف واقعی، یک حکم دیگه یعنی ابراز اهتمام به تکلیف واقعی، و این دو با همدیگر قابل جعل نیستن. لذا ایشون تأکید میکنه در جاهای مختلف که طبق مبنای ما احکام ظاهری به وجودات حل واقعیه با هم تضاد دارن. ثمر عملی این مبنا چیه؟ یه ثمر عملی خیلی عجیب و جالبی مترتب میشه بر این مبنا. گاهی ما میتوانیم با جریان براءت در یک موردی نفی بکنیم یک حکم ظاهری دیگر که متنافی با براءته. مثال، یک خبر امامی ممدوح وارد شده بر اینکه شرب توتون حرام است. ما شک داریم که آیا حجیت رو شراره برای خبر امامی ممدوح جعل کرده یا نه. شخص وساقتش محرز نیست ولی امامیه و ممدوح هم است، مد هم داره ولی ثقه نیست که ادله خبر ثقه شاملش بشه. من شک دارم در حجیت این خبر. از طرف دیگه حدیث رفع میگوید رفع ما لا یعلمون، براءت جاری کن از حرمت شربتتون. اطلاق حدیث رفع که براءت رو در اینجا اثبات میکند، طبق مبنای شهید صد میتواند حجیت این خبر امامی رو نفی بکنه. چطور؟ شهید صد میگوید اگر شاره در جایی براءت جعل کرده باشد، دیگر نمیتواند حکم ظاهری مغایرش رو جعل بکند. حکم ظاهری مغایرش چیه؟ حجیت این خبر امامی دال بر حرمت. خب لذا این براءت که اینجا جاری شد نفی میکنه حجیت این خبر امامی را. ممکنه شما بگید آقا این که لازمه اصله، مگه اصل میتونه لوازم خودش رو اثبات کنه؟ جواب چیه؟ نه، این لازمه اصل نیست، این لازمه اماره است. یعنی حدیث رفت به عنوان یه خبر ثقه یه مفادی داره که براءت در شبهه شرب توتون، این مفاد خبر یک لازمه عقلی دارد که عقل میگه هر جا براءت جعل شد نمیتوان حجیت خبر امامی دال بر حرمت رو شعار جعل کنه. لذا این ثقه وقتی خبر میده به این مفاد، لازمه مفاد خبر ثقه عدم حجیت خبر امامی است. لذا این میشه لازمه اماره. و جالب اینه که شما ابتداءً وقتی این براءت رو در حرمت شربتتون جاری میکنید، نتیجه میگیرید که این خبر امامی پس جعل حجیت براش نشده. نمیتونید کلی خبر امامی رو نتیجه بگیرید، چون عدم حجیت کلی که لازمه براءت در این مورد نیست. براءت در این مورد لازمش اینه که این خبر امامی حجت نیست. اما اگر احتمال فرق نباشد، یعنی شما بگید آقا این خبر امامی خصوصیتی نداره، اگر من احراز کردم عدم حجیت این خبر امامی رو، این لازمش اینه که پس خبر امامی رو شاره کلن حجت قرار نداده. شما میتوانید با اجرای یه براءت نتیجه بگیرید که خبر امامی در شریعت حجت قرار داده نشده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خبر امامی چون حجیتش که محرز نیست، اطلاق رفع ما لا یعلمون، آره آره، شک داریم در حجیت خبر امامی. خبر ثقه اگه بود شک در حجیت نه ثمرش یه جوری نیست. ببینید یعنی یه جوری منظورتون رو نمیفهمم. میخواد بگید براءت جاری نمیشه؟ براءت که جاری میشه.
اماره رو خبر عمومی به عنوان اماره قبول کردیم یا نکردیم؟
نه الان شک داریم، داریم بررسی میکنیم. ایشون میگه یکی از ادله شما برای اثبات عدم حجیت خبر امامی همین براءت باشه. همین براءت رو که در شبهه حرمت شربتون اطلاق حدیث رفع اثبات میکنه، همین براءت که اثبات شد شما میتونید لازمه بگیرید، بگید بنابراین این خبر امامی حجت جعل نشده، و بعد با این بیانی که من عرض کردم مثلا بگید پس کلا خبر امامی در شریعت حجت قرار داده نشده است. خب بریم آقا سید، انگار دیر شد یه خورده امروز.
از این قوت احتمال میشه اصلا موقعی که لوازم وجود داره که فقط قوت احتمال باشه.
بله
قوت احتمال استقرار باشه.
قوت احتمال استقرار
برای چی مجموعی نباشه؟ برای اینکه
حالا دیگه برایش باشه دیگه، بعد توضیح بدم.
چون اونم در مجموع میشه اماره دیگه، در مجموع یه چیزی داره مثلا در مجموع مجموع وقتی که گونه نباشه 64 هست، اگه مراجعه نکنه لوازم تو برای جای کنی که
نه این یه بیانی داره باید اونجا توضیح بدیم. یعنی چون در قوت احتمال استقراری ایشون میگه نسبت این قوت احتمال به مدلول مطابقی با مدلول التزامی مساویه، لذا وقتی در مدلول مطابقی این ملاک قرار گرفت و اثبات کرد میتونه مدلول التزامی رو اثبات بکنه، ولی در قوت احتمال مجموعی معلوم نیست نسبت مساوی باشه به لحاظ لوازم.
مثلا تو این روایت
به لحاظ لوازم ممکن نیست مساوی باشه، یعنی ممکنه 400 تا از خبرهای سرقه به لحاظ مدلول مطابقی ها به لحاظ مدلول مطابقی ها مصیبن، یعنی اینطور نیست که قوت احتمال مجموعی به لحاظ مدلول التزامی هم وجود داشته باشد، همونطور که به لحاظ مدلول مطابقی وجود داشته باشد.
ممکنه مونه فقط به لحاظ مدلول مطابقیش باید در اون چه اتفاقی باشد؟
آره چون یعنی چون قوت احتمال فقط در اونجا هست، قوت احتمال در مدلول التزامی وجود نداره.
چطوری مثبت نشد اونو ایبرم
فرمایید؟ مثبت نشد به خاطر اینکه لازمه اصل عملی نیست، لازمه مکان امارت.
خوصت مفاز اماره هم اصلا عملیه.
میره بالا، میره بالا، میره بالا.